شب به وقت ایران. سلام و شب بخیر به شما. نخستین هنگامه های بامداد آدینه 11 آذر 1390 خورشیدی برابر با 2 دسامبر 2011 میلادی رو آغاز می کنیم و مجله نیمه شب رو همراه با خبر، گزارش های تازه و برنامه هفتگی .com تقدیمتون می کنیم. در آغاز و پیش از حرفی از گزیده ای از مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر آگاه می شیم به همت همکارم هانا کاویانی. شب خیر به شما هانا.
با سلام. هواپیمایی ایران هما برای بازگرداندن دیپلمات‌های ایرانی از لندن به تهران پرواز فوق‌العاده اختصاص داده است. به گزارش ایرنا، حسن اسد مدیر ایرانر در لندن اعلام کرد روز جمعه یک پرواز فوق‌العاده به فرودگاه هیترو لندن می‌آید تا دیپلمات‌های ایرانی را به تهران بازگرداند. دولت بریتانیا در پی هجوم برخی از افراد که خود را دانشجویان بسیجی خوانده بودند به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران، سفارت خود را تعطیل کرد و به دیپلمات‌های ایرانی در انگلیس 48 ساعت فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنند. دولت ایران رسانه‌های خارجی را از پخش گزارش تجمعات در مقابل سفارت بریتانیا منع کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، دفتر رسانه‌های خارجی در تهران با صدور بیانیه‌ای این ممنوعیت را به رسانه‌ها اعلام کرده است. دولت ایران پیشتر رسانه‌های خارجی را از انعکاس تجمعات و راهپیمایی‌های مخالفان منع کرده بود، اما این نخستین باری است که آنها را از پخش گزارش تجمعات هواداران دولت منع می‌کند. روز سه‌شنبه شماری از بسیجیان که خود را دانشجو می‌خواندند به ساختمان سفارت بریتانیا و باغ قلهک در تهران حمله کردند و به این دو محل آسیب رساندند. چند تن از سفیران کشورهای خارجی روز پنج شنبه از باغ قلهک و سفارت بریتانیا در تهران بازدید کردند. به گزارش ایرنا، 25 تن از سفیران که داخل خودروهای خود در مقابل باغ قلهک تجمع کرده بودند، خواستار بازدید از این باغ شدند. ایسنا گزارش داده که این سفیران پس از بازدید از باغ قلهک از سفارت بریتانیا نیز بازدید کردند. خبرگزاری ایرنا میگوید پلیس سوئیس حمله به سفارت ایران در برن را پیگیری میکند. این خبرگزاری دولتی به نقل از سخنگوی پلیس نوشته است که عصر چهارشنبه دو جوان با سنگ و مواد آتشزا به سفارت ایران در برن حمله کردند، اما به ساختمان سفارت آسیبی وارد نیامد. بر اساس اظهارات سخنگوی پلیس سوئیس، این دو مهاجم بازداشت شدند. سخنگوی پلیس به علت ادامه تحقیقات در مورد این حمله اطلاعاتی درباره انگیزه و ملیت این دو جوان ارائه نکرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با آن سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی میانمار یا برمه سابق و برنده جایزه صلح نوبل دیدار کرد. این دیدار در خانه خانم سوچی انجام شد. وزیر خارجه آمریکا در سفری تاریخی برای نخستین بار در 50 سال گذشته به عنوان یک مقام بلندپایه آمریکایی به میانمار رفته است. سازمان ملل متحد میگوید طی 8 ماه گذشته بیش از 4000 نفر در سوریه کشته شدند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر این نهاد بین المللی، روز پنج شنبه آمار واقعی کشته شدگان را بیشتر از این تعداد دانست. خانم پیلای در کنفرانس خبری در ژنو درباره وضعیت سوریه گفت: رژیم بشار اسد به سوی جنگ داخلی می رود و شمار نظامیانی که به صف مخالفان می پیوندند و در برابر حکومت اسلحه به دست می گیرند هر روز بیشتر می شود. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند تحریم‌ها علیه بخش بانکی و انرژی سوریه را تشدید خواهند کرد. دیدبان حقوق بشر از دولت عراق و سازمان مجاهدین خواست تا از بروز خونریزی بیشتر در این اردوگاه جلوگیری کنند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز پنج شنبه خواستار یافتن راه حل قابل قبولی برای جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف شد. خانم اشتون گفته است که وی با مقام‌های آمریکایی و سازمان ملل در ارتباط است تا راه حل مناسبی برای پایان دادن به بلا تکلیفی ساکنان اردوگاه اشرف بیابند. تا کنون راه حل مشخصی که از طرف دولت عراق و سازمان مجاهدین خلق قابل پذیرش باشد پیدا نشده است.
با تشکر از هانا کاویانی، خسته نباشین. اگر موافقید پیش از ادامه برنامه به اطلاعتون برسونیم که روز جمعه هوای سرد همچنان در شهرهای غرب کشور و استان خراسان ادامه داره و در اغلب شهرهای غرب در بامداد دمای هوا به 7 درجه زیر صفر میرسه. دمای هوای تهران بین 0 تا 8 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. از غرب تا شرق کشور هوا نیمه ابری همراه با وزش باد و اندکی باران در خراسان، در شهرهای جنوبی صاف گاه نیمه ابری همراه با اندکی باد. خب اینک بپردازیم به مطالبی که در ادامه مجله خواهیم شنید. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا استراتژی هدفمند دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد. در پی ماجرای اشغال سفارت بریتانیا در لندن، واکنش‌ها و تحلیل‌ها همچنان ادامه دارد. در مجله امشب مطالبی از روزنامه‌های انگلیسی زبان در این باره خواهیم شنید. نقش روابط دوستانه وزیر پیشین دفاع بریتانیا با یک تاجر این کشور در بحران روابط ایران و بریتانیا. دلایل جریمه شدن شبکه تلویزیونی پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان ایران در لندن. ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهاد رفراندوم در ایران را به جای حمله و تحریم دانست. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب امشب. در واشنگتن کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه طی نشستی با حضور معاونان وزارتخانه‌های امور خارجه و خزانه‌داری این کشور، استراتژی هدفمند دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد. در این نشست وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی، گفت دولت از افزایش تحریم‌ها علیه تهران که تحریم بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود به شدت استقبال می‌کند. خانم و نیز معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در همان حال نسبت به پیامدهای ناخواسته برخی تحریم‌ها ابراز نگرانی کردند. نادر صدیقی در واشنگتن.
هدف نشست روز پنجشنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به ریاست سناتور جان کری از ایالت ماساچوست برگزار شد، بررسی چگونگی افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و گسترش آن به تحریم بانک مرکزی و صدور نفت خام ایران بود. در آغاز این نشست، سناتور جمهوری خواه ریچارد لوگار از اعضای ارشد کمیته با تأکید به کارنامه حکومت ایران در تقابل با جامعه جهانی بر سر برنامه اتمی و سرکوب مردم ایران و آزادی‌های آنان، لزوم افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و گسترش ارتباط با مردم ایران را تأکید کرد. نکاتی که در طول این نشست و در بحث پیرامون تحریم‌ها و چگونگی گسترش آنها مورد اشاره مقام‌های دولت و قانونگذاری قرار گرفت. در اجلاس کمیته قدرتمند روابط خارجی سنای آمریکا، دو تن از مقام‌های ارشد دولت، خانم وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی و آقای دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری در امور اطلاعات مالی، از افزایش تحریم‌ها که شامل بانک مرکزی ایران نیز بشود استقبال کردند، ولی در همان حال اضافه کردند که این گونه تحریم‌ها نیازمند دقت و اجماع بین المللی است. خانم شرمن گفت بزرگترین منبع درآمد ایران از نفت خام تامین می شود. درآمدهای ناشی از فروش نفت ابزارهای لازم را برای نقض حقوق بشر و پیشبرد بلند پروازی های اتمی رژیم فراهم می آورد. معاون وزیر خارجه آمریکا افزود که دولت اوباما قویاً از افزایش فشار بر ایران که بانک مرکزی را نیز در بر گیرد و شامل طرحی دقیق و هدفمند علیه این بانک باشد استقبال می‌کند. وی با این حال اضافه کرد که امکان گفتگو برای حکومت ایران نیز همچنان فراهم است. خانم شرمن گفت درهای مذاکره با رژیم ایران همچنان گشوده است. اگر آنها برای برطرف ساختن نگرانی‌های جدی ما در مورد فعالیت‌های اتمیشان خواستار گفتگوهای جدی هستند، ما همواره آماده چنین گفتگوهایی هستیم. او اضافه کرد که دولت آمریکا در مورد رفتار غیرقابل گذشت رژیم ایران و روابط با مردم ایران همواره تفاوت قائل بوده است. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا نیز با اشاره به رویدادهای هفته اخیر تاکید کرد که ایالات متحده و شریکان بین المللیش اکنون در یک لحظه حساس قرار دارند.
It is more important than ever that we work together with the international community.
او گفت امروز مهمتر از هر زمان دیگری آمریکا باید با همکاری جامعه جهانی فشارهای مالی بر دولت ایران را افزایش دهد و این فشارها باید شامل یک استراتژی دقیق و هدفمند برای انزوای بیشتر بانک مرکزی ایران بشود.
The number and quality of foreign banks willing to transact with designated Iranian financial institutions.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا اضافه کرد که از تعداد بانک‌های خارجی معتبر که آماده‌اند با نهادهای مالی ایرانی داد و ستد داشته باشند طی سال گذشته به نحو چشمگیری کاسته شده و دولت ایران به طور فزاینده‌ای برای جذب سرمایه‌های خارجی به ویژه در بخش نفت دچار دشواری شده است و بنا به پیش بینی این امر تا سال 2016 میلادی یعنی طی 4 سال آینده 14 میلیارد دلار ضرر به بار خواهد آورد.
We welcome French President Sarkozy's call last week.
آقای کوهن با اشاره به پیشنهاد اخیر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در مورد ضبط دارایی‌های بانک مرکزی ایران و تحریم خرید نفت آن کشور گفت که آمریکا از این پیشنهاد استقبال می‌کند و بر این عقیده است که اقدام‌های دقیق و حساب شده مشترک بین المللی آثاری بسیار نیرومند بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سیستم پولی و مالی بین المللی خواهد داشت. وی با این حال افزود که هر گونه تحریم حساب نشده ممکن است به سود رژیم ایران تمام شود. در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا چند تن از سناتورها و از آن جمله سناتور مندز از عدم سرعت لازم در اقدامات دولت اوباما در اعمال تحریم‌های گزنده علیه جمهوری اسلامی انتقاد کردند.
نادر صدیقی گزارش میداد. رسانه‌های مختلف نیز همچنان به بحث و بررسی ماجرای حمله به سفارت بریتانیا در تهران ادامه میدند. در پی هجوم افرادی که رسانه‌های ایرانی به آنان دانشجو میگویند به سفارت بریتانیا در تهران، روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا به کمترین سطح ممکن تقلیل یافته و در آخرین نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، نام 180 شخصیت حقیقی و حقوقی به فهرست تحریم‌ها اضافه شده. در این راستا همکارم حسین آریان نگاهی داره به مقالات شماری از روزنامه‌های انگلیسی زبان و چکیده‌ای از اونها رو برای ما نقل می‌کنه.
روزنامه دیلی تلگراف لندن می‌نویسد با توجه به فراخوان صبح روز سه‌شنبه وبسایت‌های هوادار دولت از معترضان که به طرف خیابان بابی سندز بروند، به کارمندان سفارت بریتانیا اطلاع داده شده بود که حوادثی در حال شکل گیری است. این روزنامه با اشاره به تاریخ روابط پرتنش ایران و بریتانیا می نویسد بسیاری از ایرانیان بر این باورند که بریتانیا در قتل‌های دانشمندان هسته‌ای ایران و خرابکاری‌های رایانه‌ای برای ایجاد اخلال در برنامه هسته‌ای دست دارد و از آنجایی که موساد همکاری نزدیکی با سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا دارد، جای تعجب نیست که ایرانیان مأمورین بریتانیا را شریک خرابکاری‌ها و قتل‌ها در ایران قلمداد کنند. این روزنامه با توجه به مأموریت بسیار دشوار دیپلمات‌های بریتانیا در تهران می‌نویسد روابط دیپلماتیک دو کشور پس از هواداری بریتانیا از جنبش سبز بی‌رمق بود و رویداد روز سه‌شنبه دور از انتظار نبود و با توجه به احساسات ضد غربی در ایران بعید است که دیپلمات‌های بریتانیا در آینده نزدیک به تهران برگردند. روزنامه ایندیپندنت بریتانیا هم با اشاره به اینکه روابط ایران و بریتانیا قبل از حمله به سفارت بریتانیا به هیچ وجه دوستانه نبود، می‌نویسد آمریکا و بریتانیا در صف مقدم کشورهایی هستند که تحریم بیشتر علیه ایران را برای جلوگیری از دسترسی این کشور به سلاح هسته‌ای توصیه می‌کنند و به تازگی بریتانیا معامله و داد و ستد با بانک‌های ایرانی را غیرقانونی اعلام کرد و این جمهوری اسلامی را شدیداً رنجانده است. این روزنامه در پایان می‌نویسد تصمیم بریتانیا به کاهش روابط دیپلماتیک با ایران به حداقل سطح ممکنه نشان می‌دهد که دولت بریتانیا نمی‌خواهد روابط دو جانبه را قطع کند و این تصمیم درستی است، زیرا هنوز شک و تردیدهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در حیطه نظامی وجود دارد و حمله پیشدستانه اسرائیل یا آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران وضعیت موجود را بدتر خواهد کرد، لذا در شرایط فعلی باید معقولانه رفتار کرد و از اوجگیری بیشتر تنش‌ها دوری جست. و اما روزنامه گاردین بریتانیا، این روزنامه می‌نویسد گرچه تصمیم ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا برای اخراج دیپلمات‌های ایرانی درست است، ولی به ندرت دیده شده است که این گونه اقدام‌های تلافی جویانه اخراج در مقابل اخراج نتیجه ملموسی برای دو طرف داشته باشد و بستن سفارت کار دیپلماسی را متوقف می‌کند و بریتانیا به عنوان یک کشور پیشتاز برای اعمال تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران بدون سفارت در این کشور و غافل بودن از آنچه که در این کشور می‌گذرد و نداشتن اطلاعات به یک نظاره‌گر و تماشاچی مبدل خواهد شد. و بالاخره روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، این روزنامه می‌نویسد حمله به سفارت بریتانیا در تهران جامعه جهانی را در اتخاذ یک موضع مشترک در قبال ایران منسجم تر کرده است و حتی کشورهایی مانند روسیه و چین که به طور سنتی روابط دوستانه با ایران دارند حمله به سفارت بریتانیا را محکوم کردند. این روزنامه در پایان می نویسد حمله از پیش سازماندهی شده ی هواداران جمهوری اسلامی به سفارت بریتانیا ایران را بیش از پیش منزوی خواهد کرد.
چکیده ی از مطالب روزنامه های انگلیسی زبان رو از حسین آریان می شنیدید. روابط دیپلماتیک تهران و لندن در حالی با شتاب رو به سردی هرچه بیشتر پیش میره که تا یک هفته پیش هیچ یک از تحلیلگران برجسته چنین تحولی رو دست کم در آینده نزدیک پیش بینی نمی کردن. در همین حال آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا خواهد گفت، تحلیلگران ماجرای پر راز و رمز روابط لیام فاکس وزیر پیشین دفاع بریتانیا با دوست جوانش آدام وریتی را با این زلزله سیاسی بی ارتباط نمی دانند. علیرضا طاهری:
روابط بسیار نزدیک و دوستانه دکتر لیام فاکس و آدام وریتی که با یکدیگر دست کم 20 سالی اختلاف سنی دارند از کلیه مخلفات لازم برای نوشتن داستانی پلیسی جاسوسی و پرهیجان برخوردار است. از مخلفات اصلیش یاد می کنم. 1. آدام وریتی بدون آنکه مقام و مسئولیتی دولتی داشته باشد در چندین جلسه و سفر رسمی از جمله مربوط به ایران همراه و در کنار وزیر دفاع بریتانیا بوده است. 2. آقای وریتی متهم است که هرچند حتی یک کلمه فارسی نمی داند اما خود را متخصص امور جمهوری اسلامی جلوه می داده و دست کم یک بار به ایران هم سفر کرده است. 3. هیچ کس نمی داند که در سفرش به ایران آقای وریتی با چه کس یا کسانی دیدار و گفتگو داشته است. با اصولگرایان، با روحانیون یا با کسانی که هواداران آیت الله خامنه‌ای از آنها به عنوان جریان انحراف یاد می کنند. 4. وزیر دفاع بریتانیا و یار نزدیک و همراهش آدام وریتی دست کم 2 بار با ماتیو گولد سفیر بریتانیا در اسرائیل دیدار و گفتگو کرده و از جمله 1 بار در ضیافت شامی خصوصی با بلند پایگان اسرائیلی از جمله با نمایندگان موساد، سازمان اطلاعات و امنیت آن کشور شرکت داشتند که اینها البته هیچ کدام با وظایف رسمی آقای فاکس همخوانی ندارد. 5. دکتر لیام فاکس وزیر خارجه بریتانیا متهم شده که قصد دور زدن ویلیام هیگ همکار دیرینش در صدر وزارت خارجه را داشته و تحت تأثیر آدام وریتی در خدمت گروه های فشار مخالف جمهوری اسلامی بوده است. 6. اکنون در پی افشای این ماجرا لیام فاکس از مقام خود ناگزیر کنارگیری کرده است. اما بسیارند کسانی که میگویند آیا باید با یک استعفا چون این قضیه‌ای را برای همیشه کنار گذاشت؟ وزیر سرپوش نگاه داشت. و هفتم این که خود آدم وریتی چه میگوید؟ اصلا او کجاست؟ پاسخ این دو پرسش را هم کسی نمیداند. به نظر می رسد که آقای وریتی آب شده و در زمین فرو رفته است.
به خاطر دارید وقتی اتفاق افتاد؟ 20 سال پیش خورشید امپراتور شرق غروب کرد، غروبی که همراه شد با طلوع آفتاب کشورهای جدید.
در 20th سالگرد سقوط اتحاد جماهیر شوروی، داستان پر فراز و نشیب این غروب و طلوع رو به خونه هاتون میاریم.
با دنیای چند رسانه‌ای، ویدیو، صدا و تصویر از مردم عادی و رهبران سیاسی.
قصه سقوط شوروی را دنبال کنید از 15 آذر ماه در radiofarda.com.
نهاد نظارت بر رسانه‌های بریتانیا موسوم به آفکام، شبکه تلویزیونی پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان ایران رو که در لندن مستقر هست، 100,000 پوند برابر با 156,000 دلار جریمه کرده و به آن مدتی فرصت داده تا پروانه ثبتش رو به ایران منتقل کنه. این حکم به خاطر پخش مصاحبه‌ای با مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در تهران بازداشت و زندانی شد، صادر شده. مینا بهارمست از مازیار بهاری که در لندن مقیم هست خواسته درباره این مصاحبه که سبب محکومیت پرس تیوی شده توضیحات بیشتری بده. مازیار بهاری:
یک شب بعد از حدود 2 هفته که من زندان بودم، منو بردن اتاق بازجویی و یک نفری که به نظر می‌رسید رئیس بازجویی من بود به من گفتش که، البته من چشمم بسته بود اون طرف رو نمیدیدم، به من گفت که شما اتهامتون جاسوسیه و گفتش که حدود 6 سال این در حقیقت روند بازجویی شما طول میکشه و خیلی هم راحت، مثل این که مثلا داشت راجع به یه چیز خیلی معمولی صحبت کرد، و به احتمال زیاد شما البته جاسوسید و اعدام میشید. و خب منم با توجه به این که به هر حال افراد بیگناه زیادی در جمهوری اسلامی کشته شده بودند و به هر حال خاطره زهرا کاظمی هم در یاد من بود، و من خیلی احساس ناراحتی کردم و نمیدونستم چیکار کنم. و این آقای بازجو گفتش که البته تنها یه راهی هم وجود داره که شما یک مصاحبه تلویزیونی بکنید و بگید که رسانه‌های غربی در جریان تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نقش داشتن و بعد از اون ما میتونیم شما رو آزاد کنیم. که فردای اون روز یک مصاحبه ترتیب دادند و 3 گروه در حقیقت پشت سر هم با من مصاحبه کردن. گروه اول مال واحد مرکزی خبر بود، گروه دوم مال پرس تیوی بود و گروه سوم هم خبرگزاری فارس. بعد از 318 روز که من از زندان آزاد شدم، من متوجه شدم که پرس تیوی نه تنها بخشی از مصاحبه من رو پخش کرده، بلکه در خبری که در مورد حمله به پایگاه بسیج شمال میدان آزادی داشتن، اینو ذکر کردن که مشخص نیست بهاری به عنوان فیلمبردار اونجا اتفاقی حاضر شده بوده یا اینکه با قرار قبلی بوده. یعنی به نوعی اینا با قسمت اطلاعات سپاه که منو متهم میکرد به جاسوسی و میگفتش که شما با حمله کننده ها همکار هستید، یک جورایی هم پرس تیوی منو به همین کار متهم کرده. و همینطور که خودتون میدونید این مجازاتش میتونه مرگ باشه در ایران.
پس شما از پرس تیوی شکایت کرده بودید؟
بله، شکایت من نزد سازمان آفکام بودش که در حقیقت سازمان نظارت بر بعضی از رسانه‌های بریتانیا هستش.
در حکمی که این نهاد صادر کرده گفته شده که 35 روز به پرس تیوی فرصت داده میشه تا ثبت دفترشون رو به ایران منتقل کنند. این چه تأثیری بر فعالیت این شبکه در لندن خواهد داشت؟
این تأثیری که خواهد داشت اینه که افرادی مثل خانم سکینه آشتیانی و افراد دیگه‌ای که تحت فشار با پرستیوی مصاحبه کردن یا تحت فشار تصویرشون از طرف پرستیوی پخش شده، خودشون یا وکلاشون یا یک طرف یک افرادی از طرف اونا به عنوان بیننده میتونند علیه پرستیوی شکایت کنند.
شبکه پرستیوی وکیل هم داشت که از اونها دفاع کنه؟
بله، وکیلشون آقای متی ریچاردسون بوده که در تمام موارد با پرستیوی، با یعنی از طرف پرستیوی با آفکام صحبت میکرده و توی حکمی هم که از طرف آفکام امروز اومده اسم ایشون ذکر شده.
شبکه پرستیوی در واکنشی که داشته خانواده سلطنتی و وزارت خارجه بریتانیا رو متهم کرده که برای لغو پروانه فعالیت این شبکه فشار می آوردن و این حکم انگیزه سیاسی داره.
از همون روز اولی که من علیه پرستیوی شکایت کردم، پرستیوی علیه من و آفکام شروع به یک سری جعبسازی، دروغگویی و تهمت زنی کردن. اینکه خانواده سلطنتی بریتانیا نقش داشته در این حکم، اینکه من جاسوس MI6 بودم، اینکه آفکام توسط دولت اسرائیل و صهیونیستا اداره میشه، این از جز تمام دروغ‌ها و تهمت‌هایی بودش که در این دو ساله به من و آفکام زده شده.
مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم لندن، به پرسش‌های مینا بهارمست از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد بانگیمون از او می‌خواهد به جای مداخله نظامی و تحریم اقتصادی در برابر حکومت‌های منطقه به دنبال رفراندوم باشد. وحید پوراستاد برای ما می‌گوید چرا.
روش مقابله با خشونت حکومت‌های منطقه از جمله یمن، سوریه و بحرین نه دخالت نظامی است و نه تحریم اقتصادی. این بخش از نامه ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت مهدی بازرگان، به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد است. دبیرکل نهضت آزادی ایران در ادامه این نامه می‌نویسد علت اعمال خشونت این حکومت‌ها با مردم خود ریشه‌ای عمیق در بحران مشروعیت این رژیم‌ها دارد و هر گونه راه حل برای پایان دادن به این بحران باید به طور مستقیم به دنبال حل مشکل مشروعیت این رژیم ها باشد. ابراهیم یزدی از دبیرکل سازمان ملل خواسته است به دنبال راه حلی عملی برای برپایی رفراندوم در این کشورها باشند. دبیرکل نهضت آزادی ایران تاکید کرده این رفراندوم می تواند از طریق نهادهای تحت نظارت سازمان ملل متحد که برای اجرای این مسئولیت تشکیل می گردند صورت پذیرد. آقای یزدی در این نامه با اشاره به اینکه مردان حکومت و قدرت در کشورهای منطقه ادعا می‌کنند که از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردارند، در ادامه تاکید می‌کند نیروهای مخالف برعکس ادعا می‌کنند که این دولت‌ها فاقد مشروعیت و از پشتیبانی مردم خود برخوردار نیستند. بنابراین اگر هر دو طرف علاقمند به کسب اعتبار داخلی و بین‌المللی باشند، باید حاضر باشند که این ادعای خود مبنی بر برخورداری از پشتیبانی مردم را در یک امتحان آزاد و طرفانه و از طریق یک رفراندوم که توسط یک سازمان منصف برقرار می‌گردد ثابت کنند. ابراهیم یزدی همچنین در این نامه خود به دبیرکل سازمان ملل می‌نویسد هر یک از این حکومت‌ها از میزان حمایت معینی در درون کشور خود برخوردارند، اما بدون شک این سطح پشتیبانی اکثریت مردم را در بر نمی‌گیرد. در این صورت اگر مردان حکومت به برقراری این رفراندوم تن دهند و نتیجه آن را قبول کنند، این ملت‌ها به یک انتقال سیاسی صلح‌آمیز دست پیدا می‌کنند. این انتقال صلح‌آمیز دو نتیجه عملی به جای خواهد گذاشت. اولا از فاجعه‌ای شبیه آنچه در لیبی اتفاق افتاد خلاصی خواهند یافت و ثانیاً سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد از حق آنها برای شرکت در انتخابات آزاد آینده کشورشان حمایت خواهند کرد. دبیرکل نهضت آزادی در پایان نامه خود به بان کی مون تأکید می‌کند مردان حکومت در این کشورها اکثراً از ترس عاقبت خود پس از برکناری قدرت در مقابل تغییرات مشروع با تمسک به خشونت استقامت می‌کنند. برای تغییرات دوررس پایدار باید راهی برای مشارکت آنها در پروسه دموکراتیک در برپایی دولت‌های جوابگو ایجاد گردد.
شهریور 1381، پایگاه شهید مولا، کرمان. چند بسیجی استخاره کردند تا زمین را از فساد پاک کنند و از اینجا بود که قتل‌های محفلی کرمان آغاز شد.
بازخوانی یک پرونده از شنبه 12 آذر ماه 8:30 شب به وقت تهران.
از فرصت کوتاه باقی مانده استفاده می‌کنیم و یادآوری می‌کنیم که شما شنوندگان گرامی می‌تونید درباره مسائل مختلف ایران و جهان برای ما پیام بفرستید و این روزها به ویژه درباره بحران سیاسی که بین ایران، بریتانیا و به طور کلی اروپا پدید آمده نظر بدین. بدین منظور شماره تلفن 20 42 02 21 12 41 13 در اختیار شماست.
به رادیو فردا گوش می کنید.
نیمه اول مجله رو پشت سر میگذاریم و در نیمه دوم پیش از بازپخش برنامه دات‌کام بار دیگه با هانا کاویانی وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر. با سلام دوباره هانا.
با سلام مجدد. آلمان میگوید ظن و گمان‌هایی مطرح شده درباره تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در آلمان که این گمان‌ها از طریق مراجع قضایی بررسی می‌شود. پیشتر روزنامه بیلد آلمان در گزارشی مدعی شده بود که تهران در نظر دارد در صورت بروز درگیری میان ایران و آمریکا پایگاه‌های هوایی ایالات متحده در آلمان را هدف حمله قرار دهد. این روزنامه افزوده بود که در این خصوص یک تاجر آلمانی در مزان اتهام قرار دارد. در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از عراق و در جریان دو حادثه در این کشور در روز پنجشنبه 18 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز چند شبه نظامی مسلح روز پنجشنبه در استان دیاله 8 تن را به ضرب گلوله از پای درآوردند. بمبی هم در بازاری در شهر شیعه نشین خالص در 80 کیلومتری شمال بغداد منفجر شد که دست کم 10 تن در جریان آن کشته شدند. در سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با حضور در یکی از آخرین پایگاه‌های آمریکایی در عراق از تلاش نیروهای نظامی در 9 سال گذشته سپاسگزاری کرد. هواپیمایی ایران هما برای بازگرداندن دیپلمات‌های ایرانی از لندن به تهران پرواز فوق‌العاده اختصاص داده است. به گزارش ایرنا، حسن اسد مدیر ایرانر در لندن اعلام کرد روز جمعه یک پرواز فوق‌العاده به فرودگاه هیتروی لندن می‌آید تا دیپلمات‌های ایرانی را به تهران بازگرداند. دولت ایران رسانه‌های خارجی را از پخش گزارش تجمعات در مقابل سفارت بریتانیا منع کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، دفتر رسانه‌های خارجی در تهران با صدور بیانیه‌ای این ممنوعیت را به رسانه‌ها اعلام کرده است. دولت ایران پیشتر رسانه‌های خارجی را از انعکاس تجمعات و راهپیمایی‌های مخالفان منع کرده بود، اما این نخستین باری است که آنها را از پخش گزارش تجمعات هواداران دولت منع می‌کند. چند تن از سفرهای کشورهای خارجی روز پنجشنبه از باغ قلهک و سفارت بریتانیا در تهران بازدید کردند. به گزارش ایرنا 25 تن از سفیران و دیپلمات‌هایی که داخل خودروهای خود در مقابل باغ قلهک تجمع کرده بودند خواستار بازدید از این باغ شدند. خبرگزاری ایرنا میگوید پلیس سوئیس حمله به سفارت ایران در برن را پیگیری میکند. این خبرگزاری دولتی به نقل از سخنگوی پلیس نوشته است که عصر چهارشنبه دو جوان با سنگ و مواد آتش‌سا به سفارت ایران در برن حمله کردند، اما به ساختمان سفارت آسیبی وارد نیامد. بر اساس اظهارات سخنگوی پلیس سوئیس این دو مهاجم بازداشت شدند. سخنگوی پلیس به علت ادامه تحقیقات در مورد این حمله اطلاعاتی درباره انگیزه و ملیت این دو جوان ارائه نکرده است.
سپاس از همکارمون هانا کاویانی. با خداحافظی از هانا کاویانی با همکار دیگرمون فهیمه خضر حیدری همراه میشیم. فهیمه خضر حیدری دو سه هفته است که برنامه تازه دات کام رو هر هفته تهیه و اجرا میکنه، برنامه‌ای که در اون با تازه های اینترنت، جهان مجازی و خبرهای جهان تکنولوژی آشنا میشید. بازپخش این برنامه در اینجا تقدیمتون میشه.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، این چهارمین شماره از مجله هفتگی دات کام هست. من فهیمه خضری هستم. سپاسگزارم که در این برنامه هم همراه ما هستید برای مرور جامعه مجازی و تازه های اینترنت. بریم ببینیم در این چهارمین شماره از دات کام چه خبر هست. تلویزیون اینترنتی، اولین تلویزیون اینترنتی زنان. تازه های جهان مجازی، از شبکه‌های اجتماعی چه خبر؟ موج اعتراض آمریکایی از یوتیوب تا فیسبوک. و آیا شما هم از آفرینندگان خوشی‌های کوچک تشکر می‌کنید؟ دات‌کام این هفته رو هم شروع می‌کنیم مثل همیشه با خبرها. هفته که گذشت برای اونایی که دغدغه آزادی بیان مخصوصا از نوع آنلاینش رو دارن هفته شلوغ و پرچالشی بود. در امریکا پیشنویس قانون جدید کلی اعتراض به دنبال داشته، قانونی که اگر تصویب بشه مسدود کردن و فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی خیلی راحت‌تر و ممکن‌تر از گذشته خواهد شد در این کشور. قانونی به نام قاچاق اینترنتی را متوقف کنید. بر اساس این قانون دستگاه قضایی آمریکا میتونه وبسایت‌هایی رو که کپی رایت رو رعایت نمی‌کنند به سادگی مسدود کنه. خب در نگاه اول به نظر میرسه که قانون خوبی است، اما این قانون که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هم درباره‌اش با هم توافق دارند، مخالفانی هم داره. مدافعان حقوق شهروندی و فعالان حقوقی آیتی نظرشون هست که این قانون ارتباط بین کاربران رو که اساس شبکه‌های مجازی است به شدت محدود می‌کنه، چرا که حتی اگر شما کاربری باشید که به طور غیر مستقیم محتوای یک وبسایت رو به اشتراک گذاشته باشید و حالا اون وبسایت رعایت کپی رایت رو نکرده باشه، باز شما هم مسدود خواهید شد. از طرفی این قانون به شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی این اجازه رو میده که حتی بدون نیاز به حکم دادستانی یک وبسایت رو مسدود کنند. گوگل سرویس جدیدی به سرویس‌های خودش اضافه کرده، سرویس گوگل هلت یا سلامتی گوگل. این سرویس برای کسانی مفیده که میخوان پرونده آنلاین پزشکی داشته باشن. مشترکان گوگل با درست کردن این فایل‌ها میتونن هر جایی که هستن به سوابق پزشکی خودشون دسترسی داشته باشن و اینطوری دیگه نیازی نیست که کلی اطلاعات پزشکی و عکس و پرونده رو همه جا با خودشون حمل کنند. با پیوستن به سرویس سلامتی گوگل میتونید هر جای دنیا که دوست داشتید به اطلاعات پزشکیتون دسترسی پیدا بکنید و البته در کنارش اخبار مربوط به تغییر و تحول‌ها و پیشرفت‌ها در زمینه بیماری خودتون رو هم دریافت کنید. توی زندگی واقعی ما معمولاً یه آدم رو میشناسیم و یه دیگر رو هم به واسطه اونها میشناسیم. خب این وضعیت در دنیای مجازی هم دقیقاً تکرار میشه. در تازه‌ترین تحقیقات پژوهشگران دانشگاه میلان با مطالعه کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک به این نتیجه رسیدند که بیش از 99% از حدود 700 میلیون کاربر فیسبوک از طریق 5 خط فاصله یا حتی کمتر با هم در ارتباط هستند. اینطور که این تحقیق نشون میده گرایش‌ها در فیسبوک حتی به سمت کمتر کردن فاصله ها هم هست. این نتایج نشون میده که فاصله ها در دنیای مجازی کمتر از دنیای واقعی است و بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی با فاصله های خطی بسیار کم با هم در ارتباطند. در هفته که گذشت یکی از اتفاقهای مهم دنیای مجازی در اینترنت راه افتادن تلویزیون اینترنتی زنان بود. اولین تلویزیون اینترنتی زنان، زنان تیوی. به همین مناسبت من این هفته رفتم به سراغ محبوبه عباس‌قلی‌زاده از فعالان سرشناس حقوق زنان که این شبکه رو همراه با تعدادی از همکارانش راه‌اندازی کرده و از محبوبه خواستم که بیشتر توضیح بده درباره این زنان تیوی. محبوبه سلام، خوش آمدی به دات کام این هفته و با این پرسش شروع میکنم که حالا چرا اینترنت؟
ببین شما اگر که به محصولات سونی نگاه کرده باشین اخیراً میبینید که تلویزیونای در حد مثلا 46 اینچ درست کردن ولی اسمش هست سونی گوگل. تو موقعی که اینو باز میکنی میتونی بری قشنگ سرچ بکنی هر برنامه‌ای رو که خواستی نگاه بکنی که داره به صورت اینترنتی پخش میشه یا از طریق مثلا لایو استریم داره پخش میشه و اونو بیاری تمام تصویر بکنی، هم قدرت سرچ رو میبره بالا، یعنی که میتونی همه جا سر بزنی بدون اینکه محدودیت ساتلایت رو داشته باشی، بدون اینکه درگیر این باشه که پول اضافی برای کیبل بدی. هر روز برای ساتلایت یه اتفاقی میفته، در حالی که با اینترنت آدم آزادی عملی بیشتری داره برای اینکه بتونه وارد اپلیکیشن های مختلف بشه و موضوع رو که میخواد کاملا تمام صفحه نگاه بکنه، حتی تو تلویزیون خونگی 46 اینچ، حتی کیفیت ها گاهی اوقات HD. مهمترین چیزی که توی تلویزیون اینترنتی هست اینه که آن دیمنده، یعنی که تو بر اساس نیاز خودت میری انتخاب میکنی، در نتیجه وقت زیادی نمیذاری برای اینکه آگهی ببینی یا بخوای اون چیزی رو که طرف داره نشون میده ببینی. و این برای روحیه اکتیویستی ماها، برای ماهایی که وقت کم داریم یا برای ماهایی که میخوایم کنترل نشیم از طریق رسانه، اتفاقا موضوع خوبیه. به نظر من آینده تلویزیون اینترنتی خواهد بود. ساتلایت به نظر من جمع میشه چون هزینه‌اش خیلی بالاست.
خب همین میخواستم راجع به هزینه بپرسم. فکر میکنی که همین محاسنی که داری برای اجرا و گذاشتن برنامه تو تلویزیون اینترنتی میگی، برای اون طرف، برای شنونده هم وجود داره؟ به اصطلاح کسایی که کار فناوری اطلاعات میکنن، این به اندازه کافی یوزر فرندلی هست برای من مخاطب؟
ببین، یوزر فرندلیش از این نظره که شما میتونید این رو روی موبایل ببینید، میتونید روی صفحه لپتاپ ببینید، روی صفحه تلویزیون هم ببینید. تلویزیون اینترنتی از نظر ریسیو شدن یا از نظر اینکه مخاطب دسترسی بهش پیدا بکنه فرقی با وبسایت های مولتی میدیایی دیگه نداره. اون تفاوت اصلی رو ساختار اون میدیاست، ولی از نظر اینکه مخاطبش دسترسی پیدا بکنه با همون شرایطی درگیر خواهد بود که با رسانه‌های مولتی میدیاست. یه فرق داره و اینه که خب الان لایو استریم کاملا همه تلویزیون اینترنتی رو اشغال کرده، یعنی هیچ تلویزیون اینترنتی نیست که اگه بخواد آن دیمند نباشه و بخواد لایف باشه از لایف استریم استفاده نکنه. مشکلی که وجود داره اینه که لایف استریم اساساً توی ایران فیلتره و همون مشکلاتی که با فیلترینگ تمام وبسایت‌ها داریم با فیلترینگ لایف استریم هم داریم.
خب محبوبه، فکر میکنی که مخاطب تلویزیون اینترنتی چقدر باشه؟
تلویزیون اینترنتی به نظر من تلویزیون آلترناتیو میتونه باشه و تلویزیون آلترناتیو مخاطب محدود داره. مخاطب محدودش یعنی کسانی که دنبال یه بحث جایگزین هستن، نمیخوان درگیر رسانه‌هایی که لایف استایل نشون میده یا مثلا میخواد توی چارچوب خبری خاصی هست میخواد اون رو نشون بده. ما اصطلاحا میگیم رسانه‌های جریان اصلی. به هر حال هر کدوم از اینا وابسته هستن به یک نهادی که اون نهاد یک سیاستی رو داره و اینا جریان اصلی هستن. حالا رسانه‌هایی که مال خود مردمه، یعنی یه گروهی از مردم، یه گروهی از جوانا، یه گروهی از زنان میخوان که برای خودشون یه تلویزیون داشته باشن، حرف دل خودشون رو بزنن. تلویزیون اینترنتی بهترین پلتفرم میتونه باشه برای اینطور آدم.
سپاسگزارم. محبوب عباس‌خلیل‌زاده همراه ما بود با این مجله و با هم از اولین تلویزیون اینترنتی زنان گفتیم. در این قسمت از دات کام بار دیگر نوبت میرسه به میزه گرد هفته با همکاری همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. مانیا سلام، خوش اومدی به دات کام این هفته.
سلام، خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت این برنامه و شنوندگانش هستم.
بسیار خوب، با هم شروع میکنیم ببینیم که در هفته که گذشت چه خبر بوده در شبکه‌های اجتماعی، چه چیزی از همه داغ‌تر و پرسر و صدا‌تر بوده. فکر میکنم که با روز منع خشونت علیه زنان شروع بکنیم. مانیا اگه موافق باشی که خیلی به حال در فیسبوک
بله سر صدا ایجاد کرد و موردی بود که باعث شد فعالیت بسیاری از طرف کاربرا در فیسبوک صورت بگیره. عکس‌های زیادی گذاشتن روز 25 نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان. اما از سوی دیگه گروهی از کاربرای مرد فیسبوک هم یه چیز خیلی بانمک این بود که خواستار نامگذاری روزی به نام منع خشونت علیه مردا شده بودند. خیلی از این استاتوسا.
آره، چون خیلی ها معتقدن که در واقع در فیسبوک همین رو میدیدیم، کاربرا میگفتن که خشونت جنسیت نداره، فرقی نمیکنه که علیه مردان هم خشونت باشه، باید بهش توجه بشه. منتها خب از اون طرف معتقدانی بودن که صحبت میکردن که خشونت علیه زنان ترویج شده تر، معمولی تر و بیشتر هست در کشورهای مختلف جهان، بنابراین باید باش مبارزه بشه. یه کار جالبی هم سازمان ملل داشت برای این روز جهانی محو خشونت علیه زنان که تست کوتاهی تدارک دیده بود که شما میرفتین روی فیسبوک هم خیلی شیر شد. توی این تست شرکت میکردین، اسم تست بود بگو نه. شرکت میکردین ببینین که چقدر با توجه به جوابایی که به سوالای این تست میدین آگاهی دارین اصلا در مورد خشونت، این که خشونت چیست، چه انواعی داره، و بعد این تست میتونه آمار سازمان ملل رو هم همزمان تغییر بده، بالا و پایین ببره. و اگر بخوایم بریم سراغ موسیقی. از آریا آرام نژاد چه خبر؟
والا آریا آرام نژاد آخرین خبری که من دارم این هست که به زندان بابل منتقل شده. این آهنگساز خواننده جوان توسط ماموران امنیتی فکر کنم حدوداً یک یا دو ماه پیش بود که بازداشت شده بود، بعد از اینکه در بهمن ماه سال 88 هم بازداشت شده بود به خاطر ترانه‌ای که بعد از نارامی‌های عاشورای همون سال 88 خونده بود به اسم علی برخیز، که این ترانه در فضای مجازی به طور گسترده‌ای منتشر شده بود و خیلی هم مورد توجه قرار گرفته بود. اما بعد از 2 سال دوباره آقای آرام نژاد رو دستگیر کردن و به زندان منتقل کردن.
بعد تو فیسبوک هم گروه‌های مختلف از طرفداران موسیقی یا بچه‌های طرفدار جنبش سبز در ایران درست کرده بودن یه کمپینی که آریا آرام نژاد رو آزاد بکنید و اینو مدام شیر می‌کردن.
بله، حتی خود بعضی از این خواننده‌های معروف ایرانی هم تو صفحاتشون گذاشته بودن، از جمله آرش صبحانی گذاشته بود تو صفحه‌اش، خواننده گروه کیوسک.
درسته. خب گفتیم گروه کیوس، که حالا بریم سراغ این آلبوم جدید، آلبوم پنجم کیوس که به اسم نتیجه مذاکرات.
بله، پنجمی آلبوم گروه کیوس به نام نتیجه مذاکرات اول دسامبر یعنی دهم آذر به بازار میاد با صدای آرش صبحانی، همون گروه همیشگیش، نوازنده هاش. این گروه از سال 2004 داره فعالیت میکنه، فعالیتش از سان فرانسیسکو شروع کرده، خیلی هم پرطرفدار.
آره، طرفدارای زیادی داره. خب یه کار کاملا متفاوت ارائه میده از موزیک ایرانی و یه ویدئویی شیر شده توی فیسبوک که در واقع مجموعه‌ای هست از آنچه که در این پنجمین آلبوم گنجونده شده و آمده. حالا بد نیست که الان با شنوندگان دات کام هم یک دور این ویدئوی جذاب رو بشنویم، برمیگردیم به این میزه گرد.
بارون نمیاد هیچ وقت ولی خیابون خیسه، گاوای خوشبین به آینده تو صف کارخونه ی سوسیس مرتضا. بارون نمیاد اینجا مرتضا. سال گذشت، 100 سالم نگره، حاجی تو همینی. ادای امیر کبیر رو در میوردی ولی بیشتر شبیه کاریکاتور استانی. سیبیلات کن. میخوای پاشو بیا، دوست نداری ورد و برو، برام دیگه فرق نداره اون بدن و رفتن تو، با تو شکسته همیشه نتیجه مذاکرات.
خب مانیا، یک قصه دیگه که در دنیای مجازی بود و خیلی سر و صدا کرد این ویدئویی بود که در طول 10 روز، نزدیک 10 روز، 2,250,000 بار، شاید بیشتر، فقط یکی از این ویدئوهایی که شیر شد، اشتراک گذاشته شد، دیده شد. این ویدئو رو تو دیدی احتمالاً؟
بله، این ویدئو توسط یک شهروند عادی گرفته شده در دانشگاه دیویس در کالیفرنیا، که یه تعداد زیادی از دانشجوها و مردم عادی جمع شده بودن تو این دانشگاه، و تو این ویدیو نشون میده که پلیس خیلی راحت یه اسپری فلفل رو دستش گرفته و در ردیف اول از فاصله خیلی نزدیک روی سر این دانشجو این اسپری فلفل رو فشار میده و رد میشه. کاربرای فیسبوک نوشتن که نمونه ای از خشونت پلیس آمریکا هست.
در همین زمینه با یکی از روزنامه‌نگارانی که پیگیر این موضوع هم بوده و روزنامه‌نگار در حوزه شبکه‌های اجتماعی است، مریم میرزا، گفتگویی کردم که میریم با همون گفتگو رو بشنویم تا در جریان جزئیات بیشتر از این ماجرا قرار بگیریم. اما پیش از اون اجازه میخوام که با همکارم مانیا منصور خدافظی کنم. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه بودی.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خب حالا در این قسمت از دات کام میپیوندیم به مریم میرزا، روزنامه نگار در حوزه شبکه‌های آنلاین و اجتماعی که با ماست. مریم سلام، خوش اومدی به دات کام این هفته.
سلام، سلام.
ما میخواییم که در ادامه میزگردی که داشتیم همراه با همکارم مانیا منصور حالا بپردازیم به یه مقدار جزئیات بیشتر درباره این ویدئویی که 2,250,000 بار تنها در 10 روز دیده شد. این ویدئو مگم برای شنوندگان دات کام بگو که اصلا چه بود؟
یوتیوب با یک بار دیگه نقش در واقع محوری توی جنبش‌های اعتراضی ایفا کرد. ویدیویی که اخیراً بیش از 2,250,000 بار، یعنی یکی از ویدیوها، چون چندین بار این ویدیو پست شده ولی بیشترین مقداری که یک ویدیو بازدید شده از این سری ویدیوها بیش از 2,250,000 بار ویدیو دیده شده. ویدیویی مربوط به برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا با تعدادی از دانشجوهای دانشگاه کالیفرنیا که روز 18 نوامبر این دانشجویان در واقع مسالمت آمیز مشغول به اعتراض بودن، روی زمین نشسته بودن. دو تا از پلیس‌هایی که در آنجا حضور داشتن در واقع با عبور از کنار اینها شروع کردن به صورت اینها اسپری فلفل پاشیدن، گاز فلفل پاشیدن و ماجرا از این قراره که به هر حال حتی کسایی که رفتار پلیس رو برای در واقع آروم کردن دانشجوها قانونی تلقی میکنن ولی از برخورد بسیار خونسرد پلیس در این نکته که خیلی ها میگن که انگار که داشتش مثلا آب روی گل میپاشید و بعد از چند بار رفت و برگشت دانشجوها در واقع حالشون بد میشه و شروع میکنن بلند شدن که پلیس اونها رو به صورت اینکه روی زمین میکشیده دستگیر میکنه. این ویدیو مربوط به اون روز و اون اتفاق.
خب بعد این ویدیو کلی به اشتراک گذاشته شد، اول که در یوتیوب بعدم به شبکه‌های اجتماعی دیگه رفت، درسته مریم؟
بله درسته.
میشه یکم توضیح بدی که مثلا تو فیسبوک چطوری بود، تو توییتر چطوری بود، چقدر کامنت گرفت، چه نظرهایی اومد در موردش؟
این ویدیو خب خیلی به صورت گسترده‌ای به اشتراک گذاشته شد، خیلی مطالب مختلف در موردش نوشته شد. یکی از مطالبی که من خودم شخصا دیدم مطلبی بود که عنوانش این بود که اگر ویدیو نبود، اگر در واقع اونجا موبایلی نبود که این صحنه رو ضبط کنه، به خاطر اینکه بعد از اون وقتی این دو تا پلیسی که این کارو کردن که شخص اصلی آدم به نام جان پایک بعد از اون تعلیق شدن از شغل خودشون، رئیس پلیس تعلیق شد. البته هنوز رئیس دانشگاه سر جای خودش هست که به اون هم اعتراضاتی وجود داره. بیش از 92,000 امضا جمع شده که خواستار در واقع استعفای رئیس دانشگاه هستن. ولی به هر حال اگر این ویدیو نبود، همونجوری که تا الان مسئولای دانشگاه چندین بار اعلام کردن که نه پلیس صرفاً به خاطر اینکه دانشجوهای نمیدونن خارج چه مجبور به این کار شد، همچنان میتونست این ادعا در واقع به قوت خودش باقی بمونه. ولی این ویدیو باعث شد که خط بطلانی کشیده بشه بر ادعای این چنینی و نشان دهنده خشونت پلیس باشه و خب این ویدیو خودش باعث اعتراضات گسترده دیگه‌ای شدش که به در واقع از تکنولوژی‌های دیگه ارتباطی و در واقع جدید استفاده شد برای اعتراضات بعدی.
مریم صحبت کردی که این ویدیو خودش منشأ تاثیر شد و شکل‌های دیگه‌ای از اعتراض‌های مدنی به این رفتار پلیس در امریکا شکل گرفت، از جمله شکلی که به هنر اعتراضی معروف شد. خیلی به نظرم جذاب بود، یه توضیحی هم در مورد این ایده و این اتفاق که افتاد برای شنوندگان دات کام بده.
دو تصویر فتوشاپی از این عکس در اومد ولی بعد از اون شروع شد به صورت انفجاری در فیسبوک و سایر سایت‌ها، حتی سایت‌هایی که با اسم جان پایک ساخته شد، در واقع عکس العمل به این کار با استفاده از فتوشاپ. جان پایک رو من تصویر همین آدم در حال اسپری پاشیدن رو برداشتن و گذاشتن توی آثار بسیار بسیار مهم و شناخته شده هنری و نقاشی، عکاسی و آثاری از این دست. به این صورت که مثلا ما میتونیم جان پایک رو ببینیم وسط نقاشی معروف یک بعد از ظهر یک شنبه جورج سورای امپرسیونیست وایساده و داره اسپری میپاشه. هر تصویر نقاشی که شما شاید به مرور حتی برای مخاطب غیر تخصصی حوزه هنر شناخته شده هستش، ما جان پایک رو وسطش میبینیم. صدها و صدها تصویر فتوشاپی از جان پایک نمایش داده میشه الان تو سایت های مختلف، به نوعی برای یادآوری که این آدم حضور داره، این آدم این کار رو انجام داده و برای شهروند آمریکایی و برای مطالبات شهروند جهانی پذیرفته نیستش این نوع از خشونت.
بله مریم، یاد کردی از یکی از آثار مهم دنیای هنر، همینطور در تابلوی آفرینش میکلانج یا گرونیکای پابلو پیکاسو هم جان پایک راه پیدا کرد با اون اسپری فلفلی که در دست داره. حالا برای من این سوال پیش اومده که به حال همیشه در مورد فتوشاپ، به خصوص استفاده از فتوشاپ، خیلی خودت میدونی که چالش های مختلفی هست در میان رسانه های جهان، از جمله این که در حوزه تبلیغات یا در ستاره سازی از اشخاص در سینما، در هنر، فتوشاپ یک جور جعلی کردن واقعیته. این بار مثل این که این شوخی با واقعیت تونست که منشأ تأثیر بیشتری باشه و یه وجه مدنی تری به خودش بگیره. نظر تو چی است؟
بله دقیقاً به این شکله، به خاطر اینکه فقط در واقع آثار حالا عمومی هنر نبود، یک سری از آثاری که مربوط به تاریخ اعتراضی و تاریخ در واقع اعتراضات برابری خواهانه خود کشور آمریکا میشه هم جان پایک رو در اونها میبینیم. مثلا یک جایی میبینیم جان پایک با اسپری بر دست اسپری رو داره به روی قانون اساسی آمریکا میکاشه، یعنی از فتوشاپ استفاده شده این بار برای در واقع بیان واقعیت، بیان اینکه به هر حال این رفتار خشونت آمیز بر علیه و بر ضد همه اصول پذیرفته شده ای که به هر حال در یک بخشی از دنیا آدم‌ها بهش اعتقاد دارن.
سپاسگزارم. مریم میرزا، روزنامه‌نگار در حوزه شبکه‌های آنلاین و اجتماعی، همراه ما بودی با این دات کام.
قربان شما.
در این قسمت از دات کام باوند بهپور مهمان برنامه این هفته ماست، ادمین یکی از صفحه های خیلی جالب فیسبوک که شاید توی این فضای سیاه و تاریکی که به حال خیلی فضای انتقادی هست، خبرها همه خبرهای منفی هست از ایران و از همه دنیا، این صفحه یه جورایی ایده دلچسبی رو به نمایش گذاشته. من چیزی راجع به این صفحه و اسمش نمیگم، میخوام که خود باوند که مهمان ما هست بعد از اینکه سلام علیکی کردیم با هم اسم صفحه رو بگه. باوند سلام، خوش اومدی به برنامه ما.
سلام دارم خدمتتون.
خب اسم این صفحه جذابی که من ازش حرف زدم و برای شنوندگان ما بگو تا بریم ببینیم مثلا این صفحه چه هست.
حالا اسمش یه جمله است، از آفرینندگان خوشی‌های کوچک تشکر میکنم.
خب سوال اول اینه که چرا این صفحه درست شد اصلا؟ ایدهش از کجا اومد؟ این صفحه از آفرینندگان خوشی‌های کوچک تشکر میکنم.
همونجوری که خودت هم اول گفتی، خیلی چیزا هست توی زندگی ما که بابتش به دیگران مدیونیم، خیلی شادیای کوچیک، خوشی‌های کوچیکی که غالب اوقات حتی میدونیم هم چه کسایی تولیدشون کردن، ولی نه عرف که ازش تشکر کنیم، نه خیلی وقتا بهش فکر میکنیم. توی این فضای این روزای ایران مخصوصا خیلی از ماها به این نتیجه میرسیم در طول روز که چقدر همه چیز تلخ، سیاهه، چقدر جای نق زدن وجود داره و در طول روز این گلایه هامون پشت سر هم روی هم تلمبار میشه. من اول فکر کردم که به نوبه خودم یه سری تشکرهایی که روی دلم مونده رو تو این سایت بذارم و بعد ببینم که بقیه چه کار خواهند کرد، ولی بعد که به مرور پیش رفت این پررنگتر شد که هم خودم هم دیگران بتونن ببینن که چقدر چیزهایی هست که بابتش میتونن متشکر و سپاسگزار باشن و این چیزهای کوچیک کجاها پیدا میشه. به مرور که جلو میرفت میدیدیم که این اول خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما فکر میکردیم و چقدر این تشکرها میتونه عمومی باشه، ضمناً اینکه چقدر ما این کار کم کردیم، چقدر کم خواستیم فکر کنیم به اینکه کیفیت زندگیمون اول شاید اونقدام که فکر میکنیم پایین نی و در ثانی چه آدمای توش نقش داشتن که معمولا دیده نمیشن.
خب باوند، اولا که چند وقت اصلا این صفحه راه افتاده و بعد همین که توی مدت چقدر تونسته مخاطب جلب کنه؟
این صفحه 14 آذر راه افتاد. بنا به آمار فیسبوک خب 3000 تا عضو داره ولی 6000 تا کاربر فعال داشته و نزدیک به 60000 تا مطلب یا کامنت روش گذاشته شده که برای 10 روز میشه تقریبا هر 10 ثانیه یکی. این باعث شد که صفحه به جای اینکه مثل یه دفتر مشق باشه یا یه دفتر یادداشت باشه که توش چیز مینویسن، بدل به یه جور تالار گفتگو بشه. یعنی کسایی که اونجا هستن تا وقتی جمله‌شون رو تموم کنن به احتمال زیاد یه نفر دیگه پشت سر اونها یه چیزی نوشته یا راجع به نوشته‌شون نظر داده.
خب یکم برای شنوندگان ما بیشتر توضیح بده باوند که این تشکر از آفرینندگان خوشی‌های کوچک، شادی‌های کوچک دقیقاً تشکر از چه چیزاییه؟ مثلا از چی میتونن تشکر کنن توی صفحه شما؟
در ابتدا خیلی چیزای ساده‌ای بود، مثل اینکه مثلا از کسی که یه نفر یه روز منو خوشحال کرد یا از مختران چیزایی که زندگی ما رو ساده تر کردن یا از هنرمندا یا شخصیت‌های معروفی که باعث شدن که ما یه روزی رو شاد باشیم یا بهتر زندگی کنیم. ولی به مرور این فراتر رفت، یعنی تشکر از اشیا، حالت‌ها و چیزا رو هم به خودش گرفت. بعد از یه جایی به بعدم موضوع گذاشتیم، یعنی دیگه هر روزی رو اختصاص دادیم برای تشکر از یه چیز و یه سردبیر هم برای اون روز انتخاب کردیم که باشه بین مردم و روی نوشته‌ها نظر بده و دیگران رو تشویق کنه بره.
و فکر می‌کنی که این صفحه، این محتوا، این تشکر از به قول فروغ بهانه‌های ساده خوشبختی، این چیزای کوچک چقدر می‌تونه اثر داشته باشه روی، حالا اگه نگیم جامعه ایرانی، دست کم جامعه مجازی ایرانی؟
اثر که تا همین حالا داشته، یعنی به صورت فردی میتونم بگم که خیلی تاثیر داشته. کسایی هستن که میان تشکر میکنن بابت خود صفحه و انقدر این کاری کردن که ما یکی از قانونایی که گذاشتیم اینه که تشکر از گردانندهای صفحه ممنوعه.
بابن تو ظاهرا ادمین صفحه دیگه هم هستی که اونم موضوع جالبی داره. اسم اون صفحه چیه؟
اون یه صفحه به اسم ثبت نوازش ها و بوسه ها، یه پروژه‌ایه که من شروع کردم برای اینکه از مردم بخوام بوسه هایی رو که اختراع کردن، شیوه هایی رو که برای نوازش کردن همدیگه اختراع کردن و معمولا ما ازش حرف نمیزنیم یا حتی شیوهی برای حرف زدنش هم نده، بیان ثبت کنن و به اشتراک بذارن.
در این صفحه چه اتفاقای افتاد؟ آیا به طور مشخص این صفحه میتونه به ما بگه که جامعه مجازی که حالا در این صفحه فعال هستن چه جور جامعه این؟
چیزایی که نوشتن خب از لحاظ اجتماعی جذابتره، خیلی چیزا رو نشون میده، چون به هر حال بوسه ها یه بخش خیلی خیلی خصوصی زندگی ما هست و توی ایران این بخش معمولا حذف میشه و به صحنه عمومی راه پیدا نمیکنه. تجربه‌ای که بود خیلی جالب بود که چون این مطالب تیکه تیکه ویرایش میشد و روی سایت گذاشته میشد روی سایت خودم، مردم به مرور که اینا رو میخوندن چیزای بهتری مینوشتن و تجربه عجیبی شده. یعنی خوندنشون پشت سر هم یه تصوری از ایران میده که ممکنه ما واقعا نداشته باشیم، یعنی یک عالم صحنه‌ای که حذف شده و حالا اینجوری برگردونده میشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. باوند بهپور مهمان .com این هفته بودی. سپاسگزار از اینکه همراهی کردی ما رو با این .com. با این گفتگو به پایان .com این هفته میرسیم. ایمیل برنامه رو فراموش نکنید، com@radiofarda.com آدرس ایمیل این برنامه است. با ما در تماس باشید تا هفته دیگه و .com دیگر. من فهیمه خضرحیدری با شما خداحافظی میکنم.
برنامه هفته تازه رادیو فردا، برنامه .com، هر هفته پنج شنبه ها پس از مجله شامگاهی و مجله نیمه شب بازپخش فردای هر پنج شنبه. به پایان مجله نیمه شب میرسیم. براتون شب خوشی آرزو میکنم. تندرست و سرفراز باشید.